اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در این جهت ششم که مربوط بود به عدد نوافل در روز جمعه، بحث منتهی شد به این که در مجموع ما سه طایفه از روایات داریم که در این سه طایفه روایت معتبر من حیث و سند هم وجود داره، که این سه طایفه مستفاد از اینها در عدد نوافل روز جمعه مختلفه. از یک طایفه استفاده میشه که عدد نوافل 20 است، نوافل در روز. از یک طایفه استفاده میشه 22 تا. از طایفه سوم استفاده میشه عدد نوافل مثل عدد نوافل در غیر روز جمعه است. حالا در جمع بین این طوائف به چه کیفیت بین اینها باید جمع بشه؟ نوعاً و معروف در جمع در این مورد اینه که گفتم هم می شود در اختلاف در مراتب فضل. در حقیقت به همه این روایات عکس می کنیم، منتها اونی را که کمتر مشتمل بر کمتر هست میگیم در اون قسمت کمترش، اون قسمت تأکید بیشتری چون بوده اون را بیان فرمودن و این ملافات نداره با مطلوبیت اون عدد زائد، اون مقدار زائد و مقدار اکثر. نوعا اینطور جمع کرده ام، ولی در کلام مرحوم آقای حکیم اومده بود که نه، این طایفه دوم در اینجا قابل استناد نیست، بلکه فقط طایفه اول و طایفه سوم میمونه. طایفه چون طایفه سوم نفی زائد را نمی کنه، در این بین طایفه اول و سوم اینجا بله معنا داره. بچه شمینی که اصلا نفع نمی کنه طایفه سوم مقدار زیادی را، اون چار رکعت را، ولی طایفه دوم نه، طایفه دوم قابل عکس نیست، بلکه به خاطر شاز بودنش، به خاطر محجور اندل اصحاب بودن، لا یمکن عمل به این طایفه سوم. خب این اشکال مرحوم های حکیم. خب در اینجا کلام به این قسمت رسید که با توجه به اینکه مورد از موارد حکم استحبابی هست، بیان استحباب نافله، مقدار خاصی از نافله هست، رکعاتی از نافله هست، با توجه به اینکه مورد از موارد حکم استحبابی هست، آیا اینجا در این موارد به صورت مطلق در مستحبات باید حمله بر مراتب فرض بشود؟ به هر نحوی که این ادله و طوائف در مستحب دلالت داشته باشه، یا اینکه نه، بعد در باب مستحبات هم مثل باب الزامیات هست، مثل باب الزامیات و اون قواعد را باید رعایت بکنیم. اگر بین مطلق و مقید در الزامیات وظیفه و قاعده حمله بر تقیید باشه، در مستحبات هم همون هست به صورت مطلق، یا یک حالت سومی وجود داره که تفصیل هست به حسب موارد. خب این مناسب با این بحث در اصول همون مطلبی است که در آخر بحث مطلق و مقید عنوان شده، که آیا حمل مطلق بر مقید اختصاص به الزامیات دارد یا در غیر الزامیات، در غیر الزامیات یعنی باب مستحبات و کراهات هم این حمل مطلق بر مقید جاری هست. همونطور که در بحث‌های اصولم مناسبت اشاره شده، اخیراً این بله قول معروف، همونطور که مرحوم آخوند فرموده، قول معروف اینه که در باب مستحبات کلاً خطابات وارد در استحبابات حمله بر این میشه. ولی در مقابل این رأی بله حمله مطلق بر مقید نمی شود، بلکه به اون خطاب مطلق عفو می کنیم و حمله بر مراتب فضل می کنیم. روی حساب اگه در یه جایی مثلا مثال های معروف که اگه در یک روایتی اومده باشد زیارت امام حسین علیه السلام در نصف ماه شعبان مستحب هست و اطلاق داشت از جهت اینکه این زیارت در شب انجام بشه یا در روز انجام بشه، در مقابل یه روایتی برخورد کردیم که دلالت بر استحباب در خصوص شب نیمه شعبان دارد با اون فضائلی که داره، گفتن خب اینجا حمله مطلق بر مقید نمیشه، بلکه به اون دلیل مطلق تمسک میکنیم و حکم به استحباب زیارت امام حسین به خصوصی در نیمه ماه شعبان میکنیم، چه در شبش چه در روزش، منتها شبش افضل از نسبت به روز حساب میشه با به خاطر اون خصوصیات و اوصافی که گفتن. این در اونجا مناسبت مطرح شده، ولی در همون بحث هم بله به تبع مرحوم آخون در آخر بحث مطلق و مقید عنوان شده، اونجا هم مرحوم نائینی هم در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده که ما اینطور نیست که همه خطابات استحبابیه را به یک نحو با اینها برخورد بکنیم و در همه جا قائل به عدم حمل مطلق بر مقید، بلکه قائل به حمل بر تعدد مراتب فضیلت بکنیم، بلکه بحث موارد مختلفه. حالا اون مقداری که قابل التزام بود این قسمت، البته اونجوری که در کلام مرحوم آقای خویی ارائه شده و ایشون فرموده بودن مواردش متعدد بود، ولی اون مقداری را که اون مسلمش جاییست که ایشون فرموده که اگر در یک خطاب از خطابات استحبابی که خاص را دلالت داره مغیر را دلالت داره، اگر در او مفهوم باشه که جهت نفی نسبت به خطاب مطلق داشته باشد، نه مفهوم باشه، در این موارد ما باید حمل مطلق بر مقید بکنیم و نمیتوانیم به اون دلیل مطلق عکس بکنیم، به اون خطابی که دلالت بر استحباب بله به اون خطابی که دلالت بر استحباب اکثر استحباب داره در دایره وسیع‌تر به اون نمیتوانیم عکس کنیم. مثالم زدن مثلا اگه در ادله استحباب صلات اللیل بله اومده باشه در مقابل دلیلی که دلالت میکنه بر اینکه نماز شب مستحب، نافله شب مستحب، اطلاق داره از اول عنوانش اول لیل تا آخر لیل را میگیره، اگه در اونجا یه دلیل اومده باشه بگوی دلیل در مقابل دلیل مطلق دلیل اومده باشد بگوید که این استحباب نافله شب مال جاییست که شب از نیمه گذشته باشد بعد نصف لیل، اگر این دلیل دوم به این لسان وارد شده باشه، اینجا از مواردی است که این دلیل دوم در حقیقت مفهوم داره و به خاطر مفهوم ما به وسیله این دلیل دوم رفعیت میکنیم از اطلاق دلیل اول، هم میشه مطلق بر مقید. نکته هم این داشتن مفهوم هست، لسان تعرض به دلیل مطلق، لسان تعرض به دلیل آخر، این موجب جمع میشه. اینطور نیست که ما بتوانیم به اون دلیل مطلق عکس کنیم. نکته اینه. در فرمایش مرحوم نائینی هم یه موردی را ایشون استثناء کرده، ولی اون مورد هم به همین برمیگرده. ایشون فرمود که در ادله استحبابی اگر اون دلیل مقید به این عنوان وارد شده باشه که بگه اون درجه خاصی از ملاک که در خطاب مطلق آمده است اون درجه فقط در این مورد خاص وجود داره، اون فضیلت خاص، اون درجه ملاکی که در خطاب مطلق اومده، این در این مورد خاص وجود داره. اینجا ما حمل مطلق بر مقید بکنیم، مثل در همین مثال صلات اللیل رو بخوایم حساب بکنیم، دلیل دوم بگه که اون فضیلتی که در نماز لیل هست، اون فضیلت، اون مرتبه از فضیلت در نماز شب بعد از نصف شب هست. اگه یه حالت اینجوری یه مدلول و مفاد اینطوری داشته باشه، این در اینجا ملتزم به تقیید می شویم. وجهش و نکتهش همینه که در این موارد در حقیقت چون در مقام تهدید هست و اینها لسان نفس پیدا میکنه، معناش اینه که این درجه خاصی از استحباب در غیر او وجود نداره. چون در غیر او وجود نداره، طبعا نافی اون مطلق میشه. فرمایش مرحوم نائینی و فرمایش مرحوم آقای خویی به یک وجه عام، نکته عام برمیگرده که هر جا در خطاب مقید یک حالت بله تقییدی پیدا بشود که نشون حالت مفهوم داشتن، لسان مفهومی در این روایات مقید پیدا بشود، اونجا ما نمیتونیم حمل مطلق بر مقید بکنیم. ببخشید، اونجا باید حمل مطلق بر مقید بکنیم. نمیتوانیم به خطابات هم مطلقش هم مقیدش عکس بکنیم و هم بکنیم بر مراتب فضیلت. نکته اونه. در محل بحث ولو از این تعبیر مطلق و مقید و به این کیفیت خاص اینا نداریم، اون چی که ما داریم اینه که در روز جمعه در طایفه اول نماز نوافل روز جمعه را بله 20 فرموده، طایفه دوم 22 تا، طایفه سوم هم همون 16 تا. خب در اینجا خطابات متعددی داریم، سه تا طایفه داریم. اگر مدلول سه طایفه فقط به امر به انجام دادن مقدار خاصی از رکعت باشه، رکعت امر طایفه اول امر کرده امام علیه السلام شخصی را به این که مثلا 20 رکعت فرموده باشه که 20 رکعت نماز بخون، جا داره که در روز جمعه شما 20 رکعت نماز نافله بخونی در روز جمعه. طایفه دومم به همین لسان وارد شده باشه که در اونجا امام علیه السلام، همون امامی که طایفه اول روایت طایفه اول از او صادر شده، یا امام دیگری فرموده باشه به شخصی که عمد کرده باشه به این که در روز جمعه به عنوان نافله ظهرین اینا رو انجام بده. اگه اینجور لسان بود، خب بله اینجا از ما طوائف مختلفی داشتیم، ولی این طوائف مختلف هیچ کدوم از این طوائفها طوائفه دیگر را نفی نمی کرد. لسان نفی در این طوائف وجود نداشت. خب اینجا حمله جای حمل مطلق بر مقید نبود، بلکه به همه اینها عقف می شد از باب و هم می شد بر مراتب فضیلت. اینکه بله اون طایفه سوم فقط 16 رکعت را بیان کرده، طایفه اول 20 رکعت، طایفه دوم 22 رکعت، هم می شود برای اینکه اون 16 رکعتش دیگه خیلی مهمه، بقیهش مستحب هست ولی مقدار اهمیتش کمتر از اون 16 رکعت، اون 4 رکعت مقدار اهمیتش کمتر از اون 16 رکعت، اون قابل هم بود. ولی اشکال در مقام اینه که اون روایاتی که من اون که در باعث شده که من های حکیم بله این اشکال رو بکنه، وجه اشکال اینه که ما به اون روایات که مراجعه بکنیم، در اون روایات لسان نفس وجود داره، در اون طایفه بله لسان نفس وجود داره، در طایفه بله در طایفه اول که امام علیه السلام فرموده نوافل روز جمعه نوافل روز جمعه 20 تا میشه، سوال این بود که نوافل روز جمعه چیه؟ مورد سوال این بوده در مقام تهدید امام علیه السلام تتوع یوم الجمعه را، مثلا روایت بزنطی، یکیش روایت بزنطی بود دیگه، سوال کرده از تتوع یوم الجمعه، نماز نافله روز جمعه، امام علیه السلام در مقام بیان نافله روز جمعه 20 تا را فرموده، آخرش هم فرموده فذلکه 20 رکعه سوی الفریضه، غیر از فریضه وسط روز که ظهرین هست، غیر از این فریضه نوافل این 20 تا هستند. خب لسان این طایفه که طایفه اول باشه لسان نفی معدا هست، در مقام تهدید وقتی بفرماید که 20 رکعت نافله هست، معناش این عدد 20 را معرفی بکنه امام علیه السلام، معناش این که دیگه اون رکعت اضافه نداره. اون طایفه دومی که بله اسکافی به او ملتزم شده که روایت سعد ابن سعد اشعری هست، اون طایفه، در اون طایفه بله با اینکه سوال از صلات یوم الجمعه بوده، در جواب چنین سوالی امام علیه السلام اینها را ذکر فرموده، آخرش هم فرموده فهذه سنتان و 20 رکعه، این مجموع اونی که در روز جمعه هست 22 رکعته. خب در مقام تهدید و بیان عدد نوافل، با اینکه مقام تهدید بود، سوال از این بود، سوال از کل ما یستحب با عنوان نافله راتبه یا نافله مرتبه روز جمعه، امام علیه السلام این رو فرمود، این دوتا لسان با همدیگه جمع نمیشه، اینطور نیست که با این دوتا روایت ما بتونیم حمل بر افضل الافراد بکنیم، چون اون طایفه اول در حقیقت نفی معدا میکنه، این طایفه دوم اثبات معدا میکنه، تنافی بین اینها برقرار میشه. حالا که تنافی بین اینها برقرار شد، باید قواعد تعارض مستقر را در این موارد پیاده بکنیم، چون این طایفه دوم کسی بهش عمل نکرد، قاطبه اصحاب ازش اعراض کردن، در موارد تعارض مستقر اگر یک طایفه کلن مورد عمل نباشه دیگه از حجیت ساقط میشه، دیگه اون طایفه‌ای که بله اعراض اصحاب در او نیست، طبعا اون طایفه قابل عکس میشه. اون کجا؟ نه، این طایفه‌ای که فرموده که 20 رکعت هست، یعنی بیش از این نیست دیگه، اون طایفه دوم اثبات دو رکعت از ها در مقام تهدید دیگه، در مقام تهدید سوال کرده که عدد رکعات نوافل چیه، امام فرموده که 20 است. عدد نوافل نه، اینکه عرض کردم یه وقتی مدلول روایت رو فقط این میگیدیم که امام علیه السلام بفرماید که شما 20 رکعت نماز بخونید در روز جمعه، این بله، این ممکنه بگیم که چرا امام با اینکه واقع 22 رکعت بوده نافله، ولی امام 20 رکعت را مطرح فرموده به خاطر اهمیت. این لسان فرق داره با جایی که مقام تهدید باشه و در مقام تهدید یه عدد خاصی را ذکر کرده باشه. در جایی که در مقام تهدید عدد خاصی را ذکر کرده باشه، این نفی معدا میکنه، چون نفی معدا میکنه پس این دوتا لسان که لسان طایفه اول و لسان طایفه دوم باشه، دوتا مفاد متعاند نسبت به همدیگه حساب میشود. وقتی که متعاند بود دیگه حمله بر افضلیت و اینها اینجا معنا نداره، اون مال جاییست که تنافی نداشته باشه، فقط بیان مطلوبیت کرده باشه، اون مال اونجاست. ولی در جایی که در مقام تهدید یه روایت بگه این 20 تا، یه روایت بگه 22 تا، هر کدوم از اینا نفی دیگری میکنه، میشه تعارض بین اینها، تعارض مستقر دیگه، جای بله تعارض مستقر که شد به قواعد باب تعارض باید عکس بشه. در جایی که دو تا دلیل یکی از اینا لسان نفی نسبت به دیگری داشته باشه، اگر نسبت اون حدود مطلق باشه، حمل مطلق بر مقید میشه، حمل مطلق بر مقید میشه و حمل بر مراتب فرض نمیشه. ولی اگه لسان ها نسبت بین اینها نسبت تا اون حدود مطلق نباشه، جمع عرفی خصوصیت مورد و با نظائر اینا نتونیم حل بکنیم، تا نسبت تباینی باشه، خب در مورد نسبت تباینی تعارض مستقر درست میشه دیگه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم توجیهش به اینه که ما اون حمل بر مراتب فضل که در بقیه موارد استحباب انجام میدیم، اون حمل اینجا پیاده نمیشه. اون مال جاییست که لسان روایات مختلف، لسان نفی نباشه، فقط اثبات مطلوبیت امری باشه. اگر اثبات مطلوبیت باشه، نفی نکنه، اینجا جای حمل مطلق بر مقید هست. رون حسابشون فرمود ما بین طایفه اول و طایفه سوم میتونیم این جمع رو انجام بدیم، چون در طایفه سوم مجرد بیان استحباب این امره، چون مجرد بیان استحباب این امره نفی استحباب غیر رو نمی کنه. رون حساب طایفه سوم منافی با طایفه اول حساب نمیشه، ولی طایفه دوم در مقام بیان عدد نوافل نافله خاصی را دو تا رکعت اضافه
مقام تحدید نباشه، برخی از روایاتش بله همینطور برخی از روایات استفاده شده در مقام تحدید.
حالا از جهت اون که در کلام بچه تعبیر خود مرحوم آقای حکیم این بود، حالا یعنی که این در مقام تحدیدی نیست، فقط میخواد بفرماد که اون این نوافل رو انجام بده، بقیهش اگه شد خوبه. حالا این بنابر این که از روایتی معنا استفاده بشه، روایت سعید اعرج این مضمونش اینه دیگه. حالا مقصود این اختلافی که در اینجا هست بین نوع فقها که گفتن اینجا از موارد حمل بر مراتب فضل هست، در مقابل مرحوم آقای حکیم اشکال کرده، اشکال مرحوم آقای حکیم مبتنی بر اینه که اینجا لسانها لسان تنافی و تعاند در روایات وجود داره و ما در بحث حمل مطلق بر مقید هم اینطور نیست که کلن حمل مطلق بر مقید را در مستحبات نفی بکنیم. در جایی که تنافی نباشه نفی میکنیم، ولی اگه مفهوم داشته باشه لسان تهدید مفهوم داشته باشه دیگه این جای حمل بر مراتب فضل نیست. این از جهت کبروی وجه فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. اما این مطلب آیا در این که اگر دو تا روایت لسان نفی اینجوری داشته باشن، لسان این که از نظر کبروی اگر لسان نفی در باشه در روایات به طوری که دو طایفه با هم در مستحبات هم متعاند حساب بشون، اینجا لا اشکاله که از نظر کبروی جای حمل بر مراتب فضل نیست، باید تعارض را حساب بکنی. ولی از نظر صغروی مواردی که عدد خاص بیان می شود، آیا این موارد عدد خاص، مواردی که عدد خاص بیان می شه، آیا این ذکر عدد خاص در روایات، در این چند طایفه از روایات که هر کدوم عدد خاصی را بیان می کنه، این از موارد تعاند حساب می شود صغرویان که جمع عرفی بین اینها وجود نداشته باشه، یا اینکه نه این موارد عدد هم قابل حمل بر این امر هست، لسانها لسان متعاند حساب نمی شه. قبلا اشاره شده بود که مثل مرموهای خویی در اون روایاتی که در باب چیز وارد شد، در بعضی از موجبات حد و تعذیر وارد شده، در یک روایت که اگر امام علیه السلام بفرماید که صد ضربه شلاق، صد ضربه حتی به این عنوان که صد ضربه شلاق میخوره این شخص، در اونجا در مقابل اگه یه روایتی داشته باشیم که دلالت بکنه بر این که این از موجبات حد نیست بلکه موجب تعذیر هست، موجب تعذیره و تعذیر هم همیشه کمتر از صد، کمتر از صد موجبات تعذیر همیشه دون المئه است، هیچ وقت به اونی که سرزر به شلاق در مورد دوباره میشه این از موارد حده، به الا تعذیر که منوط به نظر حاکم هست هم باید کمتر از صد باشه. در مثل اون موارد مرحوم آقای خویی فرموده که ولو در یک روایت مئه هم داشته باشیم، ولی این روایت مئه به واسطه اون دلیل دیگه‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه حاضاب من موجبات تعذیر و کمتر از مئه هست قابل تقییده، جمعش به این میشه که مئه الا واحد، ولو عدد مئه را بیان کرده ولی جمعش به این میشه که مئه الا واحد. با توجه اگه کسی در اون روایات اینجوری عمل بکنه در مثل این روایت در مقام تهدید، در ولو در مقام تهدیدم باشه ظاهرش این هست که 20 تا هست، ولی روایت دوم که میگوید 22 تا هست، این 22 تای در روایت دوم باعث میشه که این 20 تای در روایت اول رو بگیم، یعنی 20 تا به اضافه 2 تا دیگه، این میشه جمع عرفی، از اون حالت تعاند خارج میشه. بله کبرا اینه که در مستحبات دو طایفه اگر با همدیگر متعاند بودن جمع عرفی ممکن نیست، ولی این که صغرویان کجاها تعاند هست کجا تعاند نیست در موارد عدد مرحوم آقای خویی با توجه به مطالبی که در حدود فرموده این فرموده این از موارد تعاند بین دلیلین حساب نمیشه. خب اون نکته در محل بحث هم باعث میشه که این جمع یعنی از جمع عرفی بودن خارج نشه لسان، ولو در مقام تهدیده، بله اگه دلیل دیگر نبود ازش استفاده میشد که همین مقداره، ولی با آمدن دلیل دوم که روایت بله روایت سعد بن سعد اشعری است که 22 تا را بیان کرده، از این معلوم میشه که نه اونی که در اول فرموده 20 تا به حسب مراد جدی 20 به اضافه 2 بود، به الا ولو در مقام تفهیم امام علیه السلام فقط 20 تا را فرموده ولی مراد جدی او 20 به اضافه 2 بود. حالا چرا 20 تا را فرموده اون دیگه توجیهش با همون به اهمیت و اینها میشید. این عبده خب این خلافه در جایی را که به صورت عدد باشه اونا در عدد میکنن.
خب این صد ضربه با اون چه فرمود و تعریض ظاهرش تعارض میکنه، چون اگر مسلم گرفتی شما
بله.
تعذیر
بله بنا بر اینکه تعذیر کمتر
به التزامی اون صد تا میگه تعذیر نیست، این که میگه صد تا داره مدلول التزامیش اینه که تعذیر نیست، صاحب دوم میگه تعذیر
حالا این بله این تعارض دلالتش به صراحت یا نه ما رو واقعا خوبیه که فرموده توجیه هم داره برای بیانش، توجیه اینه که اگه در همونجا متصلن به خطاب میفرمود که مه الا واحدن الا واحدتن این عیبی داشت نداشت دیگه، پس این دلالتش پس دلالت ستا بر این که فقط ستا هست و 99 تا نیست دلالت اطلاقی هست به خاطر ذکر نکردن الا واحدنه، دلالت وقتی دلالت اطلاقی شد صریح نشد، وقتی صریح نشد دلالت بالاطلاق شد، این اون دلیل دوم که صریح در این مطلب هست از باب حمل ظاهر بر نص و حمل ظاهر بر صریح این جمع درست میشه. حالا فرمایش مرحوم آقای خویی اینه، حالا ممکنه کسی در مقام اشکال این حرف را این مبنا را قبول نکنه بگه اونجایی که در مقام تهدید عدد خاصی را ذکر می کنن اگر متصل به کلام چیزی نگوین این صریح در ستا هست، نه اینکه ظاهر در ستا باشه، صریح اگه شد دیگه با اون عدد خاصی که با اون موجب تعذیر بودن یا نوتایی که بعد در روایت دیگه هست با هم دیگه تنافی پیدا می کنن. این از جهت بعد صغروی در این بحث در موارد عدد جای این اشکال هست، ولی اینکه برای مرحوم مرحومای حکیم مسلم گرفتن که در این موارد از موارد تعاند هست به روی کبرای بله این که در مستحبات هم اگه دلیلین با هم دیگه متعاند بودن ما نمیتوانیم جمع عرفی انجام میدیم صورت واضح نیست بر اساس بیان مرحومای خویی ولو مورد از موارد عدد هست و ولو کبرای بله این که حمله بر افسر در موارد تعاند صحیح نیست کبرا را قبول بکنی ولی از نظر سغلوی در مثل موارد عددشون اشکال میکنه ولی به نظر میرسه که این اون موارد که این ادعا بکنه که از جهت عرفی این تعبیر مناسبی نیست اگه بگه ست اگه کسی کلمه ستا را به کار ببره بعد در خطاب منفصل بگوید که مقصودم 99 تا بوده از نظر عرفی این عرف استنکار میکنه نسبت به این مطلب وجه استنکارش اینه که حالا ولو صحیح نباشه ولی کسریه در این میدونه در موارد عدد کسریه در این حساب میشه اگر کسریه در این حساب بشه خب این بله قابل جمع نیست البته بلکه متعاند حساب میشود مگر اینکه در اینجا ما بگیم که این روایات دهتا در مقام بله ولو در مقام عدد هست در مقام عدد نوافل اینا هست ولی اون مقداری که از عدد را بیان میکنه قبل از اینجا نیست که عدد نوافل کل نوافل را بیان بکنه نوافل یوم جمعه را بلکه اونی که قبل از نماز عصر خونده میشه او را بخواد بیان بکنه اگه لسان طایفه اول فقط بیان عدد نوافل قبل از خوندن عصر باشه به جای در مقابل نمازهای روزهای دیگر در مقابل نماز روزهای دیگر که قبل از عصر نوافل یومی خونده میشه 16 رکعت امام علیه السلام در روایت بزنتی و امثال روایت بزنتی فرموده باشه قبل از نماز عصر که شما بخواهید در روز جمعه نافله را انجام بدید 20 رکعته اگه این باشه مورد نظر این معنا باشه این قابل جمع با روایت سعد ابن سعد اشعری چون اون دو رکعتی که در روایت سعد ابن سعد اشعری بیان شده دو رکعت بعد نماز عصره نه جز نماز و جز نمازهای قبل از عصر نیست و به این تقریب هم منافاتی پیدا نمیشه چون بله سوال اینه ولی امام علیه السلام
خیلی چون ماهیت هم
همون را روی حساب در روایت سعد ابن سعد هم به همین صورت عمل کرده امام علیه السلام قبل از رکعت عصر فرموده که هذه 20 رکعت یه 20 رکعت رو قبل از نماز عصر فرموده بعد فرموده دو رکعت دیگه بعد از عصر بخون بعد حالا که بعد از عصر بخون خوندی این دو رکعت را اضافه بکنیم به اون 20 رکعتی که مال قبل از عصر مجموعاً میشود 70 میشود 22 تا حالا این البته اینکه سوال بله این قبول داریم سوال تتوع یوم الجمعه هست سوال تتوع یوم الجمعه هست ظاهر این که کل اونی که ثابت از نافله در روز جمعه هست اونو امام علیه السلام داره بیان میکنه ظاهر سوال اینه ولی بله باقی نظر ظاهر سوال این که امام علیه السلام نوافل رو بیان بکنه این احتمال وجود داره که کسی بگه نوافل قبل از عصر رو داره بیان میکنه اگه این باشه این قابل جمعه ولی ملاحظه سوال قبول دارم که ملاحظه با توجه به در سوال اینجور شده سوال هم در صحیحه سعد سوال از نافله روز جمعه هست مجموعاً اونی که غیر از صبح و مغرب و اینا این وسط واقع میشه در روایت بزنتی و غیر بزنتی هم مورد سوال نوافل در روزه خصوصیت قبل از عصر بودن در سوال سائل نیومده این معلومه که این جهت رو بخوایم نگاه بکنیم بله این بین اینها تنافی پیدا میشه نه طایفه سوم طایفه سوم
طایفه سوم روایت سعیده آیا حکیم صرفا روایت سعیده عرج در ذهنشه، میگه اون خیلی خوب پیشتر از این بخونی خیلی خوب نافیلی، اما روایت سلیمان خالد و بعد این یکی چند تا دیگه هم هستش اینا نافیل، میگه نافل روز جمعه اینقدر، یعنی ازش تنبیه هم
روایت سلیمان خالد هم حدی بعده روایت همون چیز بود دیگه، روایت با
جمعه قلت لابی عبدالله النافل یوم جمعه اینقدر اینقدر
حدیث نهم باب چیز بود از نافل یوم الجمعه و بعد الفریضه.
در سوال هم خود حضرت در مقام تهدید نافل جمعه در اینو بیان میکنه،
نه هم روایت
نافل روز جمعه چقدر اینقدر بیان کرده، یه وقت سوال میکنه اون این اثر از اونا چیز داره
بله نه دیگه همین روایت سلیمان خالد صحیحه دیگه، نافله یوم الجمعه دیگه
نافله برای
فرق با بقیه داره
مثل نه
سوال سائل اینه، ولی امام علیه السلام در مقام بیان نافله این مقدار را ذکر کرده، بیش از این را ذکر نفرموده دیگه، نافله و بعد الفریضه هم ثمانی رکعت رو بخون
نه 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 یعنی
این که این مقدار رو بیان فرموده بیش از این
آیا حکیم چی فهمید؟
روایت سعید هم همین بود، فرق از جمع نرسید،
روایت سعید هم موضوعات فقط خیلی رو
نه این قبل از اون که به عنوان نافله امام فرمود نه ستت عشر فرمود
نه استحبابش رو نه
ستت عشر فرمود دیگه فقط ستت عشر
خیلی اما در اینجا نمیگه یعنی
ستت عشر قبل از عصر دیگه
22 میگفت نسبت به دو راه طایفه 20 نفع میکنه طایفه 22 اثبات میکنه حاکم تو در اینجا نسبت به با مادام
میگم این روایت طایفه سوم طایفه سوم روایت سعید و روایت سلیمان بن خالد دیگه در روایت سعید بن اعرج هم 16 رکعت امام فرمود، سوالم نافله یوم الجمعه بود امام علیه السلام 16 رکعت رو فرمود، در روایت سلیمان بن خالد هم سوال از نافله یوم الجمعه بود امام علیه السلام 16 رکعت رو فرمود. خب این که 16 رکعت فرمود ممکنه گفته بشه این که در مقام تهدید نفی ما ادا نمی کنه، اگه شما به اون عبارتی که در ذیل صحیح سعید اعرج هست که کان علیان علیه السلام یقول مازاد فاه و خیرون اگه بخواید به اون استدلال بکنید، خب این ولو وجود او در اون روایت سعید اعرج دلالت بر این جهت میکنه، ولی در روایت سلیمان خالد هم همین بیان میشه دیگه که امام علیه السلام فرمود اینا نافله اون مقداری که اگه در روایت سعید اعرج با اینکه امام 16 تا فرمود ولی در ادامه فرمود انزاد فا و خیران شما گفتید به این خاطر تنافی با طایفه اول پیدا نمیکنه، طایفه اول فرموده که 20 رکعت این میگه 16 رکعت بعد انشاء مازاد فا و خیر این عیب نداره، خب این چطور بین اینها هم میشه بین روایت سعید اعرج با اون روایت طایفه اول به اینکه این مقدار 16 از باب اهم در رکعات بوده، این در 20 تا این 16 تاش اینه بقیهش را کسی انجام بده کار خیلی است.
شما تو 22 همین رو بفرمایید، تو 22 همین رو بفرمایید، اگه فهمید که این مضمون در سلیمان بن خالد هم جاری میشه تو 2022 هم همین رو فکر کنم که شما دفاعا از مرحوم حکیم فهمید تو 2022 این نمیاد، چرا؟ چون نسبت به دو با هم تعارض داره، این نفع میتونه اون اثبات میکنه، از اون تو روایت سلیمان بن خالد هم همینطوره، چرا سلیمان بن خالد چرا خصوصیت
شما تمسک بگیرید به سعید اعرج میگید به روایت سعید اعرج خصوصیت داره، میگم به روایت سعید اعرج خصوصیت نداره، ولی در این حال مرحوم حکیم فرموده فرمایش مرحوم حکیم این بود که طایفه دوم طایفه دوم چون عدد خاصی را در مقابل طایفه اول بیان میکنه که مجموعاً 22 تا هست، این نفع میکنه اونی را که طایفه اول در حقیقت طایفه اول نفع کرده، این اثبات کرده شیئی را که طایفه اول نفع کرده، ولی در مورد روایت سعید اعرج و روایت سلیمان خالد چنین چیزی نیست، چون از او استفاده میشه که این رکعات را همون رکعات نوافل دیگر را بیان کرده، نوافل دیگر در روزهای دیگر 16 رکعت بود، امام علیه السلام فرموده که این 16 رکعت در نوافل دیگر را در روزهای دیگر را در روز جمعه هم بخون، اما غایت ما استفاده از این دوتا روایت اینه که اون نوافل در روز دیگر را اینجا هم خونده بشه دیگه، اون بقیه روایت به چه نحوی بقیه روزها چجوری میخونی اصل عدد را اینجا هم عدد اصل عدد هست، حالا این ولی اون قسمت عمده قسمت طایفه اول با طایفه دوم هست، به نظر میاد که این تانودی که در کلام مرحوم حکیم فرمود تانود هست، اینجا لسان ها لسان با لسان قابل التیام با هم دیگر نیستن، این فرمایش مرموی حکیم تمام باشه. روی این حساب اون قاعده حمل بر افضل افراد در بقیه در مستحبات به عنوان قاعده عام ما نحروفی از مصادیق اون قاعده نیست، چون اون قاعده مال جایی است که لسانها قابل التیام باشه. این مربوط به بله جهت ششم از بحث. جهت هفتم از بحث در نوافل اینه که مرحوم سید در متن عروه فرمود نوافلی که ما گفتیم 34 رکعته، در حضر این 34 رکعت هست، ولی در سفر نافله شب به نافله نماز صبح ساقط نمی شود، نافله ظهر و نافله عصر ساقط می شود، این دوتا که 4 رکعتی هستن نافله اینها ساقط می شود. و اقوا اینه که نافله نماز عشا هم ساقط می شود. این سه قسمت در حقیقت در حکم نوافل در سفر سه قسمت داره. یکی عدم سقوط صلات اللیل نوافل اللیل و نافله فجر، قسمت دوم سقوط نافله الظهرین، قسمت سومش هم بحث در سقوط و عدم سقوط نافله عشا هست. اون دو قسمت اول اختلافی درش نیست، اختلاف در اون قسم سوم در مورد سومه که قسمت سومه که آیا نافله عشا در سفر ساقط میشه یا